السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأتوب إليه من جميع ذنوبي وإسرافي على نفسي. يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، يا فاطمة الزهراء، يا صاحب الزمان، أقثني ولا تهلكني. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان. همه با هم، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، به ظهورت شتاب کن. عالم ز دست رفت و پا در رکاب کن. ای منتظر، آهسته تر، قدری تحمل بیشتر. بینم غباری در افق، گویا سواری میرسد. تأجیل در فرج حضرت ولی عصر، ارواح ناله الفدا و شادی قلب مقدس حضرتشون از هممون اجماعا صلوات. ماه، ماه نبی اکرم، ماه شادی و سرور اهل بیت، مزین به اعیاد شعبانیه، ولادت ابا عبدالله الحسین، ابا الفضل العباس و امام سجاد علیه السلام. الان هم در ایام ولادت حضرت علی اکبریم، روز جوان، و در آستانه نیمه شعبان ولادت حضرت بقیت الله، ارواح و نال تراب مقدم هلفداییم. ولی شایسته است در تمام منابر مسائل و فقه اهل بیت به طور دقیق بیان بشه، اون چیزی که به عنوان رفتار ما محبین و شیعیان اهل بیت، راه سعادت ما و رسیدن به نجات ابدی رو برای ما فراهم میکنه. مسئله شرعی که میخوام خدمتتون تقدیم کنم یه جورایی مربوط میشه به ماه مبارک رمضانی که چند هفته بیشتر تاهاش باقی نمونده. کسانی که روزه قضا دارند، یعنی ماه مبارک رمضان سابق به هر دلیلی نتونستند روزه بگیرن، کسالت، سلام علیکم، بیماری، ضعف و ناتوانی خانومی که بچه شیر میده یا ایام عادت ماهیان است، سفری که چه ضرورت چه غیر ضرورت مجوز افطار روزه ماه رمضانش بوده. خب همه اینا با عذر روزه ای یا روزه هایی از ماه مبارک رمضان سابق رو گردنشون به عنوان قضا دارند. اما حکم شرعی و فقهی فقهای شیعه به فتوا یا احتیاط واجب که غالبا تو این زمینه احتیاط واجب میکنن این است که تا قبل از حلول ماه مبارک رمضان بعد باید قضای روزه های قبل گرفته بشه. البته کسی تخلف کنه قضا ازش ساقط نمیشه، اما گناهی مرتکب شده به احتیاط واجب باید توبه کنه و این قضا رو بگیره ولو بعد از ماه رمضان و یک مد کفاره تأخیر به فقیر بده. اینم یه جریمه است. کفاره رو میگن کفاره، از کفره به معنای پوشاندن، کافرم میگن کافر چون حق رو میپوشانه، زیر پا میذاره. به کشاورزم میگن کافر چون دانه گندم رو زیر خاک میپوشانه. کفاره کمککار مؤمنه، پوشاننده و تخفیف عذاب اوست. کفاره تأخیر به این معناست که 750 گرم طعام غذا باید این شخص به فقیر بده. غذا عبارت است از گندم، خود گندم، آرد گندم، نان، برنج، خرما، بفرمایید دیگه چی؟ ماکارونی. 750 گرم غذا باید به فقیر بده. گوشت چی؟ گوشت غذاست یا نه؟ خورشت نمیتونه بده. دقت کنید، خیلی ها تو اینجا اشتباه میکنه. مثلا میگه آقا اینا گردو نیاز، من براشون 750 گرم گردو بدم کافیه. نه، کباب، اگر کباب به عنوان طعام بله، اما چیزی که خورشته، خورش فایده نداره. برنج و خورشت، برنجش کافیه، برنج خالی کسی بده کافیه، اما خورشت خالی کافی نیست. باید 750 گرم طعام بده و پولش کافی نیست، مگر اینکه خود فقیر رو یا مؤسسه ای رو یا دفتر مرجعش رو وکیل کنه با این پول برای فقیر از همون جنسی که من نیت کردم طعام بخره و بده. اگه شما 750 گرم میخوای گندم و نان بدی، در میاد مثلا 8000 تومان. الان معمولا دفاتر 8000 تومان بده. خب این 8000 تومان رو فایده نداره بدی به فقیر یا بندازه تو صندوق صدقات، باید اینو بری همون نونو بخری بهش بدی. حالا اگه پولو بهش بدم، به خود فقیره بگم تو از طرف من وکیلی، با این 8000 تومان بری نون بخری و او هم قبول کنه، چی؟ اگه مطمئنی انجام میده، به این وکالت عمل میکنه، کافیه و الا کافی نیست. و بایدم نون بخره، نره با این 8000 تومان برنج بخره. چرا فایده نداره برنج؟ کی میدونه؟ اگه این 8000 تومان رفت به جای گندم برنج خرید، آجا گفتید برنجم طعام دیگه، کافی نیست. چرا؟ چون 8000 تومان چند گرم برنج میشه دیگه؟ بدترین برنج کمتر از 20000 تومان نیست که، میشه 200 گرم برنج. تو باید 750 گرم غذا به او بدی، پس با این 8 تومن باید بره نون بخره. اگه میخواد برنج بخره باید 20000 تومان بهش بدی. این نکته رو پس توجه داشته باشید. پس یه بار خلاصه عرائضم رو در دو جمله عرض کنم. کسی که روزه ماه رمضان سابقش به هر دلیل قضا شده، حتی خدایی نکرده زبانم لال، عمدن افطار کرده، خب گناه کرده، توبم کرده، کفاره عمدم باید بده. کفاره عمد 60 تا فقیر رو باید سیر کنه یا به هر کدوم یه مد از این گندما یا طعام بده که میشه 60 تا 8000 تومان 480000 تومان قضا بده، اون به 60 نفرم باید بده، همشو به یه نفر نمیتونه بده. یا باید 60 روز روزه بگیره یا یه بنده و برده مؤمنی در راه خدا آزاد کنه که الان نیست، موضوعش منتفیه، میمونه تو اون دوتا. یک کدوم این دو کار رو باید بکنه، کسی که عمدن و عصیانن روزش رو خورده توبه کنه، کفاره بده، قضا رو هم باید بنابر احتیاط واجب تا قبل سال بعد بگیره. اونی هم که از رو عذر خورده، خب گناه نکرده، کفاره نداره، ولی باید قضاش رو تا قبل رمضان بگیره. هر دوی اینها اگر تا رمضان قضا نکنند، قضا باقی میمانه ولی کفاره تأخیر باید بدن، یعنی دوباره یه مد طعام به فقیر بدن. و اما کسانی که به خاطر بیماری روزه رو خوردند و این بیماری تا سال بعد ادامه پیدا کرد، اینا حکمشون چیه؟ زخم معده داره، قند و چربی و نمیدونم بیماری کلیه داره که روزه به اطمینان براش ضرر داره یا خوف ضرر داره، و این بیماری تا سال بعد بهبود حاصل نکرد، اینجا تکلیف چیه؟ از این جوونا کسی میدونه تکلیفش چیه؟ بزرگترا که میدونن، جوونترا. کسی به جهت بیماری یک یا چند روز از روزه های رمضان گذشتش رو نگرفت و این بیماری ادامه پیدا کرد تا سال بعد، یعنی نتونست قضا کنه، چیکار کنه؟ خب بعدش چی؟ اینجا میگن فدیه. احسن، یه صلوات براش بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعدن از احمد آقا اگه تونستی جایزه تو بگیر. اونا دیگه من دخالت تو امور اداره هیئت نمی کنم، حتما مصلحتی بوده که چایی رو تعطیل کردن، نمیدونم چی. دعا کنید که انشالله مشکلات حل بشه. خدمت با سعادت شما عرض شود که درست گفتن، کسی که بیماری و عذرش تا سال بعد ادامه پیدا کرد، روزه ساقط میشه، به جاش یک مد طعام فدیه، اسمشو میذارن دیگه فدیه، کفاره. یه فدیه باید به فقیر، همین 750 گرم غذا رو به فقیر بده. خدا به مخصوصا خانومایی که بچه شیر میدن یا گاهی باردارن یا عذرهایی دارن، اینا خیلی مبتلا به قضای روزه هستن، و اگر تعداد روزه های قضای ما مساوی باشه با تعداد روزه های باقی مانده تا رمضان، اینجا دیگه واجب اختیاری نیست امروز رو بخوام بگیرم یا نگیرم فردا بگیرم، واجب تعیینی میشه که از همین امروز شروع کنه به روزه گرفتن. مثال 10 روز مونده تا رمضان، این خانوم هم 10 روز روزه قضا داره، اینجا دیگه واجب میشه از همین امروز یا همون فردایی که 10 روز مونده روزه هاشو قضا کنه. اما اگه وقت زیاد داشت میتونست چیکار کنه؟ اختیار داشت بگیره یا نگیره. یا اگه روزه قضا گرفت میتونست تا قبل اذان ظهر روزش رو بخوره. میدونید بعد از ظهر نمیشه روزه قضا رو خورد، اگه کسی بخوره کفاره داره. 10 تا فقیر رو باید سیر کنه یا لباس به 10 فقیر باید بده. اما قبل زور میتونه بخوره، مگر برای کسی که وقتش زیق شده، تعداد روزهای باقی مانده مساویس با تعداد روزهای قضایی که از سال قبل برگردنشه. خدا به هممون توفیق علم و آگاهی و دانش به احکام شرع و بعد از اون عمل به احکام عنایت کنه. صلوات ختم کنید. در همین راستا روایت زیبایی از پیامبر صادر شده که فرمودن خدا یبغض و مبغوض می دارد عالم به علوم دنیا و جاهل به علوم آخرت، کسی که در علوم دنیایی سرآمده اما راجع به آخرتش ازش سوال میکنه هیچی بلد نیست، خبر نداره 50 موقف در صحرای محشر هر کدوم 1000 سال، 50,000 سال در صحرای محشر باید پاسخگوی یه سری سوالات باشه، نمیدونه، ولی تو مغز و اعصاب حرف اول تو دنیا میزنه. یبغض الله عالم به علوم دنیا و جاه. علوم دنیایی خوبه، معیشت و حیات و زندگی دنیایی رو خدا برای ما جوری مقدر کرده که درش آرامش و آسایش داشته باشیم تا خدا رو بتونیم بشناسیم. و کسی در امور دنیایی کسل باشه، من کان فی امر دنیا و کسل فهو فی امر آخرته اکسل، کسی تو امر دنیاش سست و بیحال و بیرمق باشه، تو امر آخرتش کسلتر و بیرمقتر و بیحالتره. الطیبات للطیبین، خدا دنیا رو برای مؤمن آفریده، اما هدف نیست، وسیله است. دنیا رو معبر و طریق و پل برای رسیدن به آخرت قرار میده. دنیا مبغوض نیست، دنیا نباید هدف بشه. اقتصاد خوب، حیات خوب، معیشت خوب، برنامه اسلام در مورد دنیا کفافه، به حد کفاف، به حدی که آبروش حفظ بشه، به حدی که نیازش برطرف بشه، به حدی که دستش دراز نباشه پیش دیگری، این مطلوبه. گرچه مقامات معنوی و ایمانی بستگی دارد به دوری از دنیا، اون دیگه شخصیه. حاکم اسلامی تلاشش تهیه رفاه عمومی برای همه مردمه، این دستور اسلامه. میبینید سالهاست مقام معظم رهبری شعار سالشون اقتصادیه، با اینکه قیام امام و شهدا و علما و مقام معظم رهبری برای احیای اسلام بوده و هست و خواهد بود، ولی این مقدمه است. این نباشه عموم مردم ایمانشون ضعیف میشه، اینم به خاطر ضعف ایمان مردمه، و الا کسی سلمان باشه همه ی هستیش توی بخچه است. گفتن سیل اومده، زلزله اومده، بخچه‌شو برداشت رفت بالا کوه، فرماندار مدائن بود، حاکم مدائن بود، داراییش یه بخچه بود. ابوذر همینطور، مقداد همینطور. اون ایمانهای قوی رو نمیشه با ایمانهای عموم و متوسط جامعه قیاس کرد. اینه که تلاش برای اقتصاد مطلوبه. اینو عرض کردم برای اینکه باید تلاش کنیم برای این جهت. علوم دنیایی خوب، اما اینا مقدمه است بل علوم آخرتی. فرمود خدا عالم دنیا جاهل و آخرت رو مبغوض می‌داره. مراقب باشیم، لازم نیست همه طلبه بشن، همه استاد و دانشجوی علوم معارف و الهیات باشن. نه پزشک خوبه، مهندس خوبه، نجار خوبه، بقال خوبه، تاجر میخوایم، همه صنفی میخوایم، اما کنار صنفش، کنار علمش باید علوم اهل بیت، علوم آخرت، سوالهایی رو که در صحرای محشر بابتش بناست 1000 سال بابت هر سوال بیسته رو بلد باشه، زود جواب بده رد شه. بعضی ها مثل برق از صحرای محشر عبور میکنن. پل صراط فرمود 4000 سال طول میکشه، 3 یا 4000 سال طول میکشه. صحرای محشر اونطور، سوال و جواب اونطور. ولی در روایت هست میفرماید عده ای وارد بهشت میشن، خدمه بهشت از اینا سوال میکنن یا ملائکه سوال میکنن که شما چه خبر از پل صراط، چه خبر از محشر، ما مأمور بهشتیم، اینجاییم، از اون خبر نداریم، از مردم اون ور بگید، قیامت شده، مردم اونجا دارن حساب کتاب میشن، دارن میان این ور، به ما خبر بدید اونجا چی دیدید. میگن لم نره صراطن، صراطی ما ندیدیم، لم نره محشرن، محشری ندیدیم، لم نرى جهنم، جهنمی ندیدیم. میگن چطور مگه میشه؟ میگه ما از قبرمون که در اومدیم صاف آوردن ما رو تو بهشت. شما چه کاره بودید؟ سه تا خصلت داره، یکیشو عرض میکنم. میگن ما راضی بودیم به رضای الهی، نه مثل مردم الان ما که به همه چی غر میزنن. رفاهی که الان مردم دارند هیچ کدوم از گذشتگان و اجدادشون در کشور خودمون و غیر نداشتند. دشمن جوری ما رو ناراضی و طلبکار بار آورده، یه جوون روستایی چوپان رو جوری درش با همین شبکه‌های مجازی القا کرده که باید تو تمام امکانات مادی اون چی بهش میگن، یادم رفت اصطلاحشو، اون سلبریتیه رو تو باید داشته باشی، تو باید پورشه داشته باشی، تو باید خونه آنچنانی تو تهران داشته باشی. یه چوپان روستایی ساده است متصل شده با این گوشی همراه به اینترنت، گفتن تو باید جوری طلبکار. درست که کشورهای دیگه اینجوری نیستن، صدها شبکه بر علیه ما دارن تبلیغات سوء میکنن، خود ما هم آب به آسیاب دشمن میریزیم. تو خانواده های مذهبی چند بار بچه های شما این واژه خوردن و بردن رو شنیدن؟ وقت انتظار داری این نوجوان دانش آموز راهنمایی دبیرستان وقتی یه اتفاق میفته نیاد تو خیابون، نیاد اعتراض کنه؟ توی مذهبی، توی معتقد، توی انقلابی، همیگه این خورد این بود. در صورتی که همه اینا حق الناس، 370 هزار مدیر در سطح کشور داریم. این آمار وزارت اطلاعات، آمار اون سازمان بازرسی و آمار قوه قضاییه برای متخلفین از مدیران 3000 تاست. 3000 تا پرونده از راجع مدیران، تخلف مدیران. آجا خب همشو که معلوم نی به دست، آقا زب در دو کن، بگو نصفش این نصفه، نصفش هم هست، اینا نفهمیدن به دست نیوردن یا در رفته داره. آقا زب در سه کن، 9000 تا متخلف بس، 10000 تا مدیر، چند درصد مدیران ما میشه؟ 10000 به 370000 چند درصده؟ 3%. کاری کردن با تبلیغات که من و توی مذهبی هم میگیم دیگه، 50% مدیران ما بدن. چجور میخواییم جواب بدیم؟ کسی تو این زمان، من با اعتقاد راسخ، خود اعتقاد من اینه، حالا هرکی میخواد قبول کنه، کسی نتونه تو این زمان فهم و شعور و بصیرت داشته باشه که کشورش رو، امکانات و شرایطش رو ارزیابی کنه، دوران امام زمان زمین میخوره، چون امتحانات و ابتلاعات اون زمان به مراتب سخت داره. فکر میکنیم امام زمان که قربونش برم نیمه شعبان چند روز دیگه به دنیا میاد، وقتی ظهور کرد دیگه همه چی اوتوماتیک جبری، دیگه همه رو خطیم و تمام؟ نه خیر. یه دونه از امتحانای امام زمان رو بهتون بگم، اون 313 تا که هممون میخوایم فداشون بشیم، قربونشون بشیم، دنبالشونیم، که فرمانداران و فرماندهان امام زمانن، هر کدومشون لشکر دارن، 1000 تا آدم زیر دستشونه، نامه ای امام زمان به اینا میده، میگه اینو تو یه مجمع عمومی که شما 313 تا هستید فقط اونجا باز کنید. نامه مهرموم شده اونجا باز میشه. امام زمان ظهور کرده، کار جلو رفته، تمام علائم نشانه ها تمام. اینام اون 313 تا مثل من و امثال من نیستن، اینا نامه خود امام زمان رو باز میکنن، میخونن، 301 نفرشون ول میکنن امام زمان رو، میرن. چطوره؟ آزمون راحته؟ اونایی که هر کدومشون یه بهجتن، یه خمینی هن، یه خامنه ای هن، هر کدوم 313 تا اینجوری هن، یه قاسم سلیمانی هن، اینا بجز 12 تا 301 کشون ول میکنن میرن، میرن دور میزنن، چرخ میزنن، فکر میکنن، اینا برمیگردن ولی تردید میکنن. اون دو ملعون ازل و ابد رو از قبر در میاره امام زمان. شنیدید دیگه، به درخت خشکی آویزان میکنه، درخت سبز میشه. عده‌ای اونجا به شک میافتن، ای اینا برحقن ها، نکنه ما اشتباه میکردیم، عمری رفتیم هیئت و لعن فلان و سینه زد. ببین درخت خشک رو جسم این سبز کرد، این برحقه. امام زمان همونجا میگن هر کی اینا رو قبول داره بره این طرف، بره طرفش. اونایی که اینا رو قبول ندارن این بر وایسن. انقدر از این امتحانا میشه. الان نمیتونی تشخیص بدی حق چیه؟ مطمئن باش اونجا میلنگی. یه جوری اونجا با خودمون رو گمگور کنیم از امتحانا. کشوری که اطلاع نداریم خدمات کشورمون رو. این کتاب سعود 40 ساله رو هر کی نخونه هم به خودش ظلم کرده هم به کشورش ظلم کرده. تا اگه نتونی جواب 4 تا شبهه ساده رو بدی، چه دفاعی از این همه خون، این همه اعتقاد، این همه زحمت؟ یوطئون للمهدی سیخرج من مشرق رجال یوطئون للمهدی. برای مهدی زمین سازی میکنن. چجوری زمین سازی میکنن؟ بصیرت دارن، میفهمن، تشخیص میدن حق و باطل رو. توی اختشاشات اخیر کسانی که دستگیر شدن، خیلی ها مستقیم از سازمان های جاسوسی اومده بودن وارد ایران شدن. توطئه فوق‌العاده سنگینی بود. خود اینا گفتن، اعتراف کردن 49 کشور 49 کشور توی سازمان‌های جاسوسیشون میز ایران دارن و 3 شیفت، نه 1 شیفت، 3 شیفت رو ایران کار میکنن. ما هم خیالمون راحت، صبح میریم سر کارمون، ظهر میایم استراحت، هیئتمون رو میریم. چه خدمتی میخواید به دین بکنید؟ آخ ما حاضر نیستیم که یه ذره مطالعه کنیم، حاضر نیستیم تو اون ادارمون، تو مدرسمون، تو محل کارمون، تو دانشگاهمون حاضر نیستیم با کسی مباحثه کنیم راجع به این تهمت‌هایی که به این کشور میزنن. اینا مسئولیته. اینا خودشون گفتن، گفتن باید رمز موفقیت این انقلاب، ما هر انقلابی رو 5-6 ساله زمین میزنیم، چرا این مونده؟ انقدر بررسی کردن گفتن رمز موفقیت این انقلاب ولایت فقیه. قداستشو بشکنید. اول باید قداست شکنی کنید تا بتونید فاصله بدید بین مردم و رأس حکومت. چقدر دفاع میکنیم از رهبرمون، خدا سایش رو 140 سال رو سرمون نگه داره. یک روز بشه ایشون نباشه، میبینید چه خبر میشه. البته میترسم بهتون امیدواری بدم دیگه، خیالمون آخه ماها یه ذره تا نگرانیم کار میکنیم، وقتی خیالمون راحت میشه کار دیگه نمیکنیم. آماری که از جاهای مختلف گرفتن راجبه همین، تو همین ایام بین 70 و چند تا 80 و چند درصد مردم مخالف براندازیان. حالا با استدلال های مختلف، نه اینکه حالا همشون هم قربون صدقه برن، خیلی هاشون دیدیم تو 22 مهمن. بعضیشون میگن خب بعدش چی بشه، دیگران بیان آشوب میشه، فلان میشه، نمیتونن از این بهتر اداره کنن. حدود 75-80 درصد مردم با انقلابند، حالا برای ذات انقلاب یا برای منافع انقلاب هر چی. اما حیف که کارهایی که توی انقلاب شد نه میدونیم، نه بازگو میکنیم، نه بیان میکنیم، نه حاضریم مباحثه کنیم. نمیخواستم خیلی وارد این موضوع بشم، ولی واقعا درد دلی است که تو منبرها کم گفته میشه. خب اون روایتی که و روایاتی که هی میگه لعن کن طاغوت رو، اول و دوم رو، خب طاغوت الان کیه؟ میدونید کار ما گاهی مثل USPه، این فلش هست، فقط اطلاعات جا به جا ما. همینجور میگه صلوات میفرسته و لعن میکنه، این خوب، اما معناش چیه؟ این که گفتن طاغوت رو لعن کنی، طاغوت زمان رو کار ندارن؟ اینو به عنوان الگو گذاشتن در هر زمان، طاغوت اون زمان رو بشناس. طاغوت کارش چیه؟ طاغوت با دین شما کار داره، چون میخواد دنیای همه رو در اختیار خودش بگیره، انحصار کنه دنیا رو در دست خودش، چون دینتو نمیذاره با دینت میجنگه. عمر و ابوبکر حکومت میخواستن دیگه، در اون روایتی که اکمال الدین مرحوم صدوق کانا یا جالسان الیهود شنیده بودن پیامبر میاد حکومتش سراسری میشه، خودشون رو زود چسبوندن که به یه فرمانداری حکومتی جایی، دیدن نشد، برنامه قتل کشیدن و طبق اون روایت پیامبر رو از طریق زناشون به دختراشون به شهادت رسوندن، حفصه و عایشه. طاغوت زمان که الان غیر از آمریکا و اسرائیل که میخوان همه منطقه رو ببلعند و چیزی برای من و تو و امثال ما باقی نذارن، یه نفر قیام کرد جلو اینا وایساد، باید کمکش کنیم. ما استعداد و دین و ایمان و تقوای امام رو نداریم، ولی کمک که میتونیم بکنیم. رفقا برادرا، الان از هر زمانی مهمتر کمک به رهبره. میخوان قداست رهبر رو بشکنن، البته کور خوندن. این نظام و این انقلاب به خون شهدا و به خاطر اخلاص اونهایی که خالصانه برای خدا و دین خدا جان و مالشون رو دادن بیمه شده، اما سهم من و تو کم میشه. من و تو میبازیم و عده ای از آدمای پاکی که میتونستن خوب باشن از دست میرن. این جوانایی که هر کدومشون میتونستن مثل شما بچه هیئتی مذهبی خادم دین، خادم اسلام، خادم کشورشون باشن، اینا میبازن قافیه رو، اینا فریب میخورن، باید کمکشون کرد. و اما روز جوان برای شما جوانان غیور اقتدای به علی اکبر ابوعبدالله الحسینه. حرف تو این زمینه زیاده، فرصتم کمه. حضرت علی اکبر علیه السلام وقتی خواست بره میدان، امام حسین نقاب برداشت. قاسم که رفت میدان نقاب زده بود، اما علی اکبر تا نگاه کردن گفتن جل الخالق رسول الله اومده به میدان. قد برض الیهم اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله. شخصی که شبیه ترین اهل بیت به رسول الله بود از جهت یک خلقن چهره، دو خلقن اخلاق، سه منطقن نطق و گفتار. حرف میزد انگار رسول الله داره حرف میزنه، تون صدا، نحوه گفتار. راجب حضرت زهرا سلام الله علیها اینو داریم، وقتی صحبت میکرد یا مشی و راه رفتن شبیه پیامبر بود. حضرت زینب شبیه امیرالمومنین بود، وقتی خطبه میخوند تو کوفه و تو شام میگفتن امیرالمومنین داره خطبه میخونه. حضرت علی اکبر در بین اهل بیت خیلی شبیه رسول الله بود. فقط یکی از این صفات رو تو این چند دقیقه یه مقدار باز کنم، یه استفاده اخلاقی هم ببریم از این دقایق و این ایام. رفقا، خلق، اخلاق نیکو بهترین یاری کننده بر ایمانه. در روایت می فرماید که خدا به ایمان حسن خلق داده و به کفر سوء خلق. خلق علی اکبر احسن بود. یک روایتی از پیامبر هست که فرمود الا اخبرکم به اشبهکم بی خلقن، میخواید خبر بدم کدوم شما از همه به من شبیه ترید از جهت اخلاق؟ خب کسی اخلاق شبیه رسول الله باشه در اون دنیا با رسول الله محشور میشه. قالو بلا، گفتن بله یا رسول الله بفرمایید. قال احسنکم خلقن و اعظمکم حلمن، خوش اخلاق ترینتون، با صبر ترینتون. حسن خلق در مقابلش سوء خلقه. سوء خلق چی می طلبه؟ حلم و صبر. سعد معاذ رو همه شنیدید داستانش دیگه. پیامبر با 70,000 ملک تشییعش کردن، نماز خوندن، دفنش کردن. مادرش خیلی به وجد اومد، اومد گفت یا سعد تو بالک، خوش به حالت. پیامبر فرمودن مهلن، صبر کن. الان قبل چنان فشاری به سعد داد که خورد شد. اصحاب گفتن چی شد؟ چرا؟ حضرت فرمودن کان لهو مع اهلهی سوءا، یه مقدار تو خونه بد اخلاق بود. این حسن خلق خیلی کمک میکنه به ایمان، و در مقابلش حلم و صبر بر سوء خلق. فرمود کسانی که، زنانی که بر سوء خلق همسرانشون صبر کنن، با آسیه همسر فرعون محشور میشن. اون زن مؤمنه که در کاخ فرعون بود، با ایمان بود و با شکنجه فرعون شهیدش کرد. و مردانی که بر سوء خلق همسرانشون صبر کنند، با کی محشور میشن؟ حضرت ایوب، ایوب صبور، حلیم، همه داراییاشو از دست داد صبر کرد. ایوب خیلی مال داشت، خیلی فرزند داشت، خیلی. شیطان اومد گفت خدا میدونی چرا این ایوب خوب داره قشنگ عبادتت میکنه؟ چون مال داره. اگه اینا از دست بده کافر میشه. خدا گفت این تو، این ایوب. گفت خدایا مالش ازش بگیر. کم کم زمینا، اموال، حیوانات، احشام، گله های همه از بین رفت. بعد دید نباز عبادت میکنه. گفت چون بچه های قوی و پسرای عشیره، گفت اینا رو هم بگیر ازش. پسراش از زلزله اومد مردن. دید باز عبادت میکنه. گفت چون ببین همه رو از دست داده، هیچی نداره، مثل فقرا تو خرابه زندگی میکنه، اما جسمش سالمه. اگه سرطان میگرفت، اگه نمیدونم مرض نمیدونم فلان و بهمان میگرفت، ناشکر و ناسپاس و کافر میشد. خدا اونم گرفت. میگه بدن ایوب کرم افتاده بود، اینقدر بیماری سختی گرفته بود، خیلی سخته. باز دید خدا رو داره عبادت میکنه. فبهت الذی کفر، کم آورد شیطونو. بعد دیگه خدا همه اینا رو کم کم بهش برگرد. پیامبر فرمودن اگه زنی میخواد فشار قبر نداشته باشه و با حضرت زهرا در محشر محشور بشه، بر سوء خلق همسرش صبر کنه. یک، بر غیرت همسرش هم صبر کنه. بعضی مردا غیرتشون خیلی زیاده، از خانومشون میخوان که با پوشیه بره تو خیابون. دلش نمیخواد این مانتو رو بپوشه، این شلوار رو بپوشه، چادریه، محجبه. میگه این دوست دارم مهمونی میری این. بعضی اینجوری هن. میگه اگه زن رضایت شوهرش رو ولو تو اینا، تو این غیرت زیادش تأمین کنه، با زهرای مرضیه محشور میشه. البته گفتن این روایات تو این شرایط و کوچه بازار و خیابونای شهرهای ما یه جور افسانه و قصه است. این زنا کجا و این روایت ها کجا؟ الحمدلله مؤمنین کم نیستن، دیدیم چادریا و مذهبیا و مردای غیرتمند و توی 22 بهمن اینا باز مش نمونه خروار بود، خیلی بیش از اینان، ولی حیف اون زن و دخترایی که چادرها رو گذاشتن کنار، مانتوها رو هی کوچیک و تنگ کردن، لباسها رو رنگی کردن، روسری ها. این زن و دختر کجا و این روایت ها کجا؟ روایت دیدم میلرزونه بدن رو، فرمود زنی که فقط عطر بزنه باقی چیزاش درست درمونه، بیاد بیرون تا مادامی که این عطر رو از بدنش دور نکنه مورد لعن ملائکه الهیست. روایت دیدم فرمود زنی که با تزیین از خانه خارج بشه و زوجها رازن بذالک، من خرجت من بیتها متزینتن متعطرتن و زوج راضن بذالک، زنی که با زینت از خونه بیاد بیرون. تازه شاید هم این بدحجابی ها بالاتر از زینت باشه ها، نمیدونم، ولی قطعا شامل این بدحجابی ها میشه و شوهرش راضی است به این بابت هر قدمی که این زن خارج از خانه برمی‌داره در منظر رجال و مردهای اجنبی و نامحرم. یبنا لهو بیتون فی النار، بابت هر قدم این زن یه خانه در جهنم برای مرده می‌سازن، برای خود زنه که یه آپارتمان می‌سازن بابت هر قدم. حیف دنیایی که محل عبوره و کسب فضائل با بی تدبیری، انقدر بریم سراغ دنیا که از آخرت غافل بشیم تا دیگه این لذت‌های حلال ما رو ارضا نکنه. دیدنی‌های غیر حلال، خوردنی‌های غیر حلال، شنیدنی‌های، پوشش‌های غیر حلال، میدونید آدم راضی نیست. آدم چون بی نهایت رو خدا برای انسان آفریده، هیچ موقع انسان راضی نمیشه. تو دنیاش راضی نمیشه، تو معنویت هم راضی نمیشه. هر چی بالا میره میخواد بره بالاتر. فکر میکنید اینایی که الان با پوشش های نامناسب میان، اینا میخوان لذت ببرن دیگه، قالبش اینه، از دیده شدن لذت ببرن. فکر میکنید به همین قدر اکتفا میکنن؟ قرآن بیارید دست بذارم روش که اکتفا نمیکنن. راضی بعد یه مدت براش عادی میشه، میخواد از این بازتر باشه، اون راضیش میکنه، باز میره تا جایی که خدا رحمت کنه آیت الله مصباح، و میفرمود یکی از آمریکا اومده بود میگفت یه عده اونجا تو جنگل زندگی میکنن، اوریان، چون میگن ما همه لذت‌های دنیا رو چشیدیم، دیگه لذت‌های تو شهر ما رو تأمین نمی‌کنه، اومدیم تو جنگل مثل حیوانات ببینیم اینجا یه ذره لذت پیدا میشه که ما اینجا یه ذره تأمین بشیم، ارضا بشیم. آدم اینه، اینه که میگه دهنه بزن، افسار بزن به این نفس بی نهایت طلبت در مورد دنیا، راضی باش به همین حلالش، همین بهت انقدر لذت میده که او نخواهد چشید. فکر نکنی اگه هی دایرش رو باز کنی، افسارش یه ذره رها کنی، یه جای دیگه وای میسته. هیچ، ابدا وای نمیسته. تو بحث حجابش همینه، تو دیدنیهاش همینه، تو ارتباطات خانوادگی و معاشرت ها همینه، تو طعام و خوردن و آشامیدن همینه، تو احساس رضایت از دارایی همینه. رفقا الان چقدر ماها احساس رضایت داریم از دارایی هامون؟ چقدر رضایت داریم؟ انقدر جنگ روانی رو انداختن که غالب مردم ایران ناراضیان، در صورتی که دارایی ها و امکاناتشون از خیلی از کشورها بیشتره نسبت به گذشتهشون که قابل مقایسه نیست، ولی جنگ روانیه، راضی نیست. یه تلاف الان از شما سوال کنم، تو این شرایط تورم و دلار کدوم شغل از همه داراییش ثبات بیشتری داره؟ بهتر از طلا فروش سراغ دارید؟ دلار هر چقدر بشه این طلا هم گرون میشه. تورم هر چقدر بره این داراییش ثابته. درسته؟ ارزشش هم تو ذاتشه. مثل دلار نیست که یه کاغذه ممکنه یه دفعه ارزشش از بین بره. طلا ارزشش هیچ موقع از بین نمیره. طلا فروش روبرو طلا، پشت سر طلا، چپ طلا، راست طلا، ویترین اصلی طلا، اون زیرا تو صندوق ها پر شمش، یعنی چند هزار میلیارد تومان طلا دارن اینا بعضیاشون، من نمیدونم. این آدم راضی نیست. به من و تو یه دونه عیناش بدن انگشترات تا ابد دیگه نگم. 20 تا انگشتر طلا به من و شما بدن چه اتفاقی میفته؟ اصلا دیگه یادمون میره همه چی. این 500 تا از اینا داره، چند کیلو چند صد کیلو طلا داره. خودم دیدم، مذهبی هم بود، قر میزد. بدون اول و آخرش اینه، نفس و باید افسارشو به دست بگیری. وقتتون رو گرفتم، انشالله فیض آماده است و فرصت گذشته. یه نکته راجع به حضرت علی اکبر بگم و عرضم تمام. یه تحلیل این که میگم، مؤیدات روایی هم داره. حضرت علی اکبر وقتی رفت میدان نقاب رو برداشت و چه رجزهای خوند و امام حسین چی گفت؟ گفت اشبه الناس به رسول الله اومده. با این شرایط دشمن احساس میکنه امام بعد از ابا عبدالله الحسین کیه؟ علی اکبر. پسر بزرگترم هست دیگه. توی کاخ یزید وقتی امام سجاد اومد، یزید گفت این کیه؟ انگار خبر نداشت. گفتن این علی ابن حسین. گفت علی ابن حسینی که گفتید کشتیم. حضرت فرمود اون برادر بزرگترم بود. امام سجاد اون موقع 23-24 سال داشتن، پس علی اکبر 25-26 ساله بوده. علی اکبر تو کربلا کاری کرد که امیرالمؤمنین لیلة المبیت انجام داد، جانشو فدای پیامبر کرد. امیرالمؤمنین حضرت علی اکبر جانشو فدای دوتا امام کرد، هم فدای پدرش امام حسین، هم فدای امام بعدی امام سجاد. امام سجاد بیمار بود، تو چشم نبود. اینا فکر کردن علی اکبر امام بعد از حسینه، اینه که وقتی اسبش رفت اونجا فقط تعوه به سیوفهم اربن اربا. چرا علی اکبر رو تیکه پاره کردن؟ فکر کردن حسین بعد از ابا عبدالله رو به دست آوردن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. همه با هم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدایا به برکت این ایام مبارک و شب جمعه، شرایط ظهور امام زمان فراهم بفرما، ظهور حضرتش تعجیل بفرما، ما رو جزو زمین سازان و خدمتگزاران و حاضران در عهدش و شهدای در رکابش قرار بده. خدا ما رو شاکر این حکومت اسلامی شیعی قرار بده. خدا ما رو خدمتگزاران شیعه و حکومت شیعه قرار بده. خدایا حوائج مؤمنین و مؤمنات خاصه جمع حاضر برآورده به خیر بفرما. رهبرمون همه خدمتگزاران سالم و خادم محفوظ و مؤید و منصور بدار. پرچم این انقلاب با دستان مجروح رهبرمون به دستان مهدی فاطمه برسان.